یک مصداق بیشتر نیست، مصداق عینی خود خداست به عنوان فاعل و عالم است به عنوان فعل. عقل است که مفاهیمی را به صورت مفاهیم اضافی، مفاهیمی که دو پایه داره، دو طرف داره، یه طرفش به خدا انتساب داره، یه طرفش به خلق خدا، این گونه مفاهیم را انتزاع می کند. مصداق همه اینها در واقع همون فعل الهی است، خود کار است. اما از این کار همونطور که از ذات خدا صفات را انتزاع می کرد بدون اینکه کثرتی در ذات پدید بیاد، از فعل خدا هم یک صفات فعل را انتزاع می کنه بدون اینکه تعددی در اونها پدید بیاد. این یک تحلیلی است، مقدمتاً باید بهش توجه داشته باشیم، تحلیلی است عقلانی که نسبت به افعال و صفات فعل خدا دچار لغزش نشیم. قرآن کریم انتساب جهان که حقیقت فعل خدا و مخلوق خدا، انتساب ما سوی الله را به خدا به چند صورت بیان فرموده که اینها بر مراحل و مراتب فعل تطبیق میشه. در روایات شریفه این مطالبی که در آیات قرآن به مناسبت های ذکر شده یک نظامی براش ذکر فرمودن. مثلا در بعض روایات داریم که اون چه در عالم تحقق پیدا می کند منوط به چهار چیزه: علم و اراده و تقدیر و قضا. در بعض روایات تفصیل بیشتری ذکر شده، می فرماید اون چه در عالم واقع می شود منوط به هفت چیزه: لا یکون الا ما علم الله و شاء و اراد و قدر و قضا. در بعضی روایات هفت چیز رو ذکر کرده، کتاب و اجل هم اضافه کرده. حالا دقیقا نمیخوام مضمون روایات عرض کنم، شاید در نظرم نباشه دقیقا این عبارت روایات، ولی مضمونش اینه که افعال الهی مسبوق به این اموره، منوط به این اموره. البته اینها به صورت پراکنده در قرآن ذکر شده، اما آیه ای به این مضمون که منوط به 6 چیز یا 7 چیز یا 4 چیز به این صورت آیه نداریم. درباره هر موردش آیه داریم، در روایات اینها نظم داده شده. یک بحث مختصری اونقدر که متناسب با سبکی بحث ما در اینجا باشه در این زمینه خواهیم داشت که مبادی فعل یا مراحل فعل یا مراتب فعل یا به قول بعضی از بزرگان اسباب فعل، مرحوم فیض کاشانی در وافی اونجا که این مطالب رو میخواد بیان بفرماید عنوان بابش اسباب الفعله. حالا این تعبیر ما خیلی نپسندیدیم، شاید مثلا مراتب فعل مناسب تر باشه، ولی به هر حال هیچ کدام اونطور که باید شاید گویا نیست. با این توضیحی که دادم معلوم شد که منظور ما از مراتب فعل چیه، یعنی چیزهایی که در افعال ما به عنوان مبدأ و مقدمه فعل تحقق پیدا می کنه. عقل این مفاهیم را با تجرید و تنزیه به خدای متعال هم نسبت میده. باید توجه داشته باشیم که در خدا ترتب زمانی ندارد و به صورت یک عارض و حادثی در ذات خدا پدید نمیاد، بلکه یک مفاهیمی است که عقل از رابطه بین جهان و خدا انتزاع می‌برد. یکی از این مفاهیم علم در مقام فعل. در صفات الهی گفتیم یکی از صفات ذاتی صفت علم، در اونجا اون علمی را بحث می‌کردیم که عین ذات است. جهانی باشد یا نباشد، ذات مقدس حق تعالی عین علم است. خدا از خودش، از ذات خودش آگاه است. وجود الهی طوری است که نمیشه از خودش آگاه نباشه. اون علمی است در مقام ذات. و همون علم به یک معنا میتونه علم نسبت به همه اشیاء دیگه هم باشه که بحثی دقیق فعلا کاری به اون نداره. در قرآن غیر از اون علم ذاتی، علم‌های دیگری هم برای خدا اثبات شده. قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی. در اینجا سخن از علمی است که در کتابی ذاتی، یا در اون آیهی که در نماز قصیده آقایون تلاوت می‌فرمایند و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تا آخر آیه میرسه که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در اون آیه صحبت است از این که خدا به همه چیز آگاه است. برگی از درخت نمیفته مگر اینکه خدا از او آگاه هست. هیچ حادثه ای تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه خدا اون را میدانه. پایان آیه با این جمله ختم میشه ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست جز اینکه در یک کتاب آشکار و گویایی وجود. پیداست که این کتاب با اون جمله اول آیه و عنده مفاتح الغیب با هم ارتباط داره، همون گونه ارتباطی که در آیه دیگه قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی. یعنی این گونه آیات ما وقتی ملاحظه بکنیم این برداشت به خوبی ازش میشه. برداشتی نیست، مفهومی است که همه اشخاص خالی از ذهن از این آیه خواهند کرد که علوم الهی یا بخشی از علوم الهی در یک کتابی ثبت و ضبطه. حالا این کتاب چیه؟ بعضی از دانشمندان یک تحلیلاتی درباره این کتاب کردند که حتی اونقدر مفهوم کتاب را توسعه دادند که بر ذات خدا هم قابل انطباقه، مثلا کتاب ذاتی. ما این گونه تصرفات در مفاهیم لغوی را نمی‌پسندیم. درست است که گاهی مفاهیم قابل تعمیم و ما میتونیم خصوصیات مفهوم را حذف کنیم، مفهوم فراختر و گشادتر بشه، دایرش وسیع‌تر بشه، اما نه به اون حدی که عرف دیگه اطلاق اون مفهوم، اطلاق اون لفظ حاکی بر اون از اون مفهوم را صحیح ندونه. این یک امر عرفی است، یک امری که ناشی از غریزه عرفی انسان میشه. والله همه مفاهیم در هم ادغام میشه. مفاهیم رو ما اگر اونقدر گسترش بدیم و خصوصیاتش رو حذف بکنیم، هر مفهوم میشه با مفهوم دیگه یک. این آیه ملاحظه میفرماید علم هر چیزی در کتابی است. این لسان نمیسازه به این که بگیم که اون کتاب خود خداست. این تعبیر اینجور برداشت و پسندی نیست. قرآن که میگه علم همه چیز در یک کتابی است، بگیم این کتاب خود خداست. این تعبیر باید سازگار نیست. اینه که این کتاب بدون شک مخلوقی است از مخلوقات خدا و همان است که در جاهای دیگری به نام لوح محفوظ نامیده شده. پس این گونه آیات دلالت میکنه بر این که در مقام آفرینش این موجود که به نام کتاب یا به نام لوح محفوظ هست، علمی را به خدا میتوان نسبت داد که غیر از اون علم ذاتی است در مقام ذات الهی. علمی است در مقام یک مخلوقی، یعنی خدا یک موجودی آفریده که این موجود آینه است برای اون چه بعد خواهد آفرید. کسی که از این موجود آگاه بشه، بر او اشراف پیدا کنه، اون را مشاهده کنه، میتوند حوادث را ببینه، از حوادث گذشته و حال و آینده مطلع بشه. علمیست که در لوح محفوظ است، علمیست خدایی، مال خداست، اما در یک مخلوقی این علم متجلی است. کسی که با اون مخلوق ارتباط پیدا بکنه، مشاهده بکنه، اون علم الهی را ازش مطلع میشه. در قرآن داریم که خود حقیقت قرآن هم در لوح محفوظ است. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یا در سوره واقعه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. حقیقت قرآن در یک کتاب پوشیده ای که اون کتاب را باش تماس پیدا نمی کنند مگر کسانی که تطهیر شده اند. و البته در قرآن کسانی که تطهیر شده اند همون اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله هستند. الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تطهیر شدگان اهل بیت پیغمبر. اون آیه می‌فرماید لوح محفوظ یا کتاب مکنون را کسی مس نمی‌کند، باش تماس پیدا نمی‌کند جز کسانی که تطهیر شدند. از تطهیر این دو آیه به دست میاد که تنها اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند که با حقیقت قرآن در لوح محفوظ میکنن تماس پیدا کنند. این یک علمی است خدادادی در یک موجودی که ما حقیقتش رو نمیتونیم بیابیم. لوح محفوظ چجور چیزی است؟ یه لوح سنگی از یاقوت، نمیدونم از زبرجد، از ایناست، یا یک موجودی است نورانی و علمگونه که اصلا خود حقیقتش این علم است و به تعبیر فلسفی موجودی است مجرد. ما از این حقیقتی سر در نمیاریم. قرآن سخن از یک مخلوقی می‌دارد به نام کتاب مکنون یا لوح محفوظ یا کتاب مبین که در او همه چیز متجلی نموداره. اگر کسی به اونجا دست بیابد، با اون موجود تماس پیدا بکنه، حقیقت اشیا را خواهد یافت. پس علمی به خدا نسبت داده می شود در مقام این مخلوق، علمی که در این کتاب است. قل علمها عند ربی فی کتاب. از این بس علم که بگذاریم، یک علم دیگری هم قرآن به خدا نسبت می دهد و اون مرتبهش نازلتر از این علم هم هست و اون علمی است که در مقام هر فعل جزئی تحقق پیدا می کنیم و شایسته است که ما همین علم را به نام علم فعلی بنامیم. علم فعلی در مقام علم ذاتی، چون علم فعلی چند اصطلاح داره در فلسفه. یکی علم فعلی در مقابل علم انفعالی، یکی علم فعلی در مقابل علم ذاتی است، مثل اراده ذاتی و اراده فعلی. اینجا هم علم ذاتی داریم و علم فعلی. علم فعلی یعنی علم غیر ذاتی، علمی که در مقام فعل تحقق پیدا میکنه و نسبت داده میشه. با توجه به این مطلب، بسیاری از آیات متشابه قرآن در زمینه علم قابل حله. یعنی ما از طرفی میدونیم که خدا نسبت به هیچ چیزی هیچ وقت جاهل نبوده، از طرفی بر میخوریم به آیاتی که میگه خدا در فلان زمانی علم پیدا کرد یا علم پیدا میکند. این آیات متشابه هست، حلش به همین است که عرض کردم. اون علمی که عین ذات است، اون قابل تغییر نیست، زمانی نیست، تقدم و تأخری درش نیست، هیچ وقت جهل در اون مورد نبوده و نخواهد بود، محدودیتی و نقصی نداره. اما علم هایی که در مقام فعل هست، مفهومی است که عقل از ملاحظه فعل با فاعل انتزاع میکنه. و یه مرتبه دیگه هم عرض کردم که این انتزاع، مفاهیم انتزاعی تابع طرف انتزاع است، تابع منشأ انتزاع است. و چون منشأ انتزاع در اینجا دو چیزه، یکی ذات الهی، یکی مخلوق، به لحاظ انتصابش به مخلوق میتواند زمانی باشه. ذات خدا زمان نداره، فوق زمان است. اما وقتی ذات را ما ملاحظه کنیم با مخلوقی که از او تحقق یافته، مخلوقی که دارای زمان است، از مقایسه ذات با مخلوق مفهومی انتزاع کنیم. این مفهوم از اون جهتی که با مخلوق ارتباط داره میتونه زمانی باشه. وقتی میگیم خدا خالق جهان است در این زمان، خلق کرد خدا عالم را یا انسان را در فلان زمان، زمانش مال خدا نیست، مال جهانه. اما این مفهوم خالق و مخلوق که مفهوم اضافی است، متضایف هست، به لحاظ اینکه یکی از طرفین اضافه موجود زمانی است، قابل این است که متصف به زمان هم میشه. علمی که از مقام فعل انتزاع میشه، اون هم میتونه زمانی باشد به لحاظ متعلقش، نه به لحاظ ذات الهی. برای اینکه این روشن بشه، بهتر است ما به جای مفهوم علم، مفهوم دیدن یا شنیدن یا چیزی از این قبیل را در نظر بگیریم. یه وقت هست قدرت رؤیت و بینایی در کسی نیست، در یک زمانی حادث میشه. یه وقت هست نه، یه موجودی قدرت بینایی داره، چیز دیدنی در برابرش نیست. کی به چنین موجودی میگیم فلان چیز را دید؟ آدمی که چشمش بازه، نور هم هست. شیء مرئی در مقابلش نیست، چیزی که نور از روی اون منعکس بشه، این چیزی رو نمیبینه. وقتی مثلا شما در فضای آسمان شب چیزی را مثلا نمیبینید در فضا، وقتی یک پرنده ای عبور میکنه شما میبینید که نور در به اون پرنده اصابت میکنه، منعکس میشه، وقت میفهمید که هوا روشنه، یک نوری در هوا هست. ولی همینجوری که نگاه میکنید فضا را، درست روشنایی فضا را درک نمیکنید. نمیدونم آقایون حتما چه این تجربه داشتن، نصف شب مثلا آدم همینطور که داره نگاه میکنه در هوا، با اینکه روشن هم هست، اما فکر نمیکنه نوری در هوا وجود داره. یه پرنده‌ای که میاد مثل اینکه نور به این پرنده میتابه از یه جایی، این نور در هوا بود، ما اینو درست نمیدیدیم. وقتی رد بشه میبینیم شیء نورانی کنه، از یه جایی نور تابیده به این پرنده. این رؤیت در یک شرایط خاصی حاصل میشه به واسطه این که اون چیزی که مورد رؤیت هست در این زمان پیدا شده، نه اینکه من چشم نداشتم یا نور نبود، شیء مرئی نبود، اون وقت رؤیت هم نبود. این گفتم من چیزی ندیدم قبل از این زمان و حالا دیدم. این حالا دیدن یعنی به این که مرئی، دیدنی حالا پیدا شد. در مورد علم فعلی هم همینطوره. وقتی میگیم خدا حالا دانست، برای این که اون دانستنی حالا پیدا شد، نه این که خدا جاهل بود. پس علمی داریم در مقام فعل، آیاتی که نازل این لحن را داره، علم الله ان فیکم ضعفا و علم، آیه اینه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، حالا خدا دانست که شما ضعف دارید، یعنی حالا در شما ضعف پیدا شده که خدا دانسته، نه اینکه خدا جاهل بود. این گونه دانستن چیزی است که در مقام تحقق فعل پیدا میشه. یا ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، شما را می آزماییم تا جهادگران و شکیبایان شما را بدانیم، یعنی تا جهاد در شما تحقق پیدا کند، تا شکیبایی در شما شکوفا بشه، در حالی که مورد علم الهی، تا خدا بداند، یعنی اون معلوم تحقق پیدا کند در حالی که برای خدا منکشف و آشکار است، نه اینکه خدا جاهل است وقتی شما جهاد میکنید اون وقت خدا میداند که کی جهاد میکنه. این آیه متشابه است به کمک آیات دیگری مثل لیس که مثل شیء و تحلیلاتی که عرض کردیم به این صورت در میاد. پس حاصل عرایض این شد که ما سه جور علم به خدا نسبت میدیم: علم ذاتی که عین ذات خداست، علمی در مقام کتاب و لوح محفوظ که دیگران هم میتونن باش آشنا بشن و آگاه بشن، افراد بسیار معدودی که خدا اونها رو تطهیر کرده، و علمی در مقام فعل که عین خود فعل است و عقل در مقام فعل این مفهوم را انتظار می‌کنه، مثل مفهوم رؤیت اونطور که توضیح داده شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.